بسم الله الرحمن الرحیم. سلام عرض می‌کنم خدمت برادران و خواهران عزیز. مسئله اصلی مسئله سیاست خارجیه. یه تعبیری رو مدرس ابداع کرده به نام موازنه عدمی یا موازنه منفی. در برابر یک خطی که کسانی میگفتن موازنه مثبت. موازنه مثبت به این معنا بود که آقا ابر قدرت ها ایور انگلیس، ایور روس، ایور فرانسه، ایور آمریکا داره میاد و اینا، ما یه کار کنیم به همه اینا باج بدیم، گوش کنین رو، همین الانم طرفدار داره ها، موازنه مثبت همین الانم طرفدار داره، تو حکومت هم طرفدار داره. از اول انقلاب یک جریانی همیشه فکر داشته تا الان، حالا گاهی ضعیف می‌شدن گاهی قوی. اینا طرفدار موازنه مثبتن. موازنه مثبت اون زمان میگفت آقا یک بخش، یک سهمی از کشور و امکاناتونه بدیم به انگلیسا، اونا رو راضی کنیم، یه تیکم بدیم به روسا، یه تیکم بدیم، یعنی به هر کسی یه چیزی بدیم، این باعث بشه که چون اگه فقط به یکیشون بدی به اون یکی ندی ممکنه او حمله کنه، او عصبانی بشه، به همه بده، به همه بده تا همه راضی بشن، و این وسط او هی بگه که آقا به اون بیشتر نده، یه وقت به ما بیشتر بده، به اون کم، به ما کمتر نده، اینجوری یک کمی تعادل حفظ شه، احترام تو نگه دارن. الان هم کسایی هستن دیگه میگن آقا به اتحادیه اروپا، به آمریکا، به چی، به همه باج بده، باج بده، باج بده، باج بده، تا همه با ما بگن اینجا از اینجا میشه خورد. بعد یک حریمی برای ما قائل میشن. مدرس اول کسیه که تعبیر موازنه منفی رو مطرح کرده. موازنه منفی یعنی چی؟ میگه شما میخوای بین قدرت‌های بیرونی موازنه ایجاد کنی، یک تا معادله قوای جدید میخوای ایجاد کنی که به کشورت حمله نکنن، چرا از طریق باج دادن کارو میکنی؟ از طریق باج ندادن کارو بگو. موازنه منفی یعنی نه شرقی نه غربی. موازنه مثبت یعنی هم شرقی هم غربی. یه عده میگفتن هم شرقی هم غربی، به همه باج بده تا کسی بهت حمله نکنه. مدرس اومد گفت نخیر آقا، نه شرقی نه غربی، موازنه منفی، نه انگلیس نه روس، با همه تون ما درگیر میشیم، بذار از ترس هم دیگه به ما حمله نکنن. یعنی او بترسه که اگه ما بیایم اینا رو علیه ما با هم باشن، او هم بترسه از این، نه ای که با باج دادن. میگه من از هر دولتی که بخواد دخالت در امور ما بکند میترسم. باید موازنه عدمی را نسبت به همه قدرت ها مراعات کرد، نه موازنه و توازن وجودی، یعنی شما برای خودتان، ما برای خودمان. مدرس میگه من احساس خطر میکنم از کسانی در داخل که قدرت های خارجی از اینا خوششون میاد. این همون تعبیریه که امامم چند بار به کار برد. امام دیدید گفت یکی از علائم اگه میخواهید بفهمید کدوم جریانا منحرف شدن ولو قبلا تو مسیر بودن منحرف شدن، ببینید دشمن از کیا داره تعریف میکنه، بفهمید اینا از مسیر خارج شدن. نگاه کن ببین دشمن میخواد کیا باشن کیا نباشن از روی این، و خودش این کارو میکرد. اصلا به امام گفتن آقا شما چرا از نجف، شما از پاریس چی شد که با او همه تهدید و خطر گفتی من میرم ایران به هر قیمت؟ امام گفته بود چون دیدم همشون مخالفن، یعنی دیدم آمریکایی یا اروپایی یا فرانسه، انگلیس، ایور اوور، همه هی میگن آقا نرید ایران، فهمیدم یک چیز من باید برم. این موازنه منفی مدرس همینه، چون شماها میگید نه من میگم بله. بعضی ها میگن آقا ببین اینا قدرت دارن، این میگه نه، این میگه نه، خب تو هم بگو نه، اگه عاقلی بگو نه. مدرس میگه عقلانیت یعنی اینکه آقا سر جات بشین، منم سر جای خودم میشینم، من به تو ظلم نمیکنم، اجازه نمیدم تو به من ظلم کنی، حقوق هر دو محترم. اما بعد میگه که کسانی هستن که از بیرون، از خارج کشور با اینا رفیق خصوصی میشن، به اینا لبخند میزنن، از اینا حمایت میکنن. مدرس میگه هر کسی از مقامات کشور را در مجلس یا وزرا یا دیدید یا از مشاهیر شهرها دیدید که انگلیسی ها یا روس ها و دیگران به اینا لبخند میزنن، هوای اینا را دارن، فوری دور اینا قلم بکشید، اینا خطرناک، اینا با هم یک سر و سری دارن. این هم خط موازنه منفی و موازنه عدمی. خدمت دیگه و نکته دیگری که شهید مدرس دارن از خدمات بزرگ ایشان به این مملکت و این یکی بحث راجع به قومیت و ملیت. شما میدونید در اون زمان همه اقوام ایرانی، چون ایرانی اقوام مختلف داره دیگه، کرد یه قوم ایرانی، لور، فارس، نمیدونم بلوچ، اینا همه اقوامن، اقوام مختلف، یعنی در واقع اقوام هم نیستن، اینا تیره های یک قوم هم. یعنی یک قوم ایرانی داریم، اینا تیره ها و شاخه های مختلفشن. حالا اسم اقوام میخوای بگی، بگی اقوام ایرانی، یا بگید تیره های گوناگون قوم ایرانی، یعنی از بلوچا تا کردا تا لورا و بختیاریا تا آذری ها، اینا همه سوابق چند هزار ساله توی منطقه هست به لحاظ نژادی و قومی، و این تمدن با مشارکت همه فارس و دیگر و لور و ترک و همه اینا با هم ساخته شد. در اون زمان انگلیس ها و غربی ها میخواستن نفوذ کنن در کشور، مثل همین طریقی که الان دارن، برای که جامعه اسلامی نتونه مقاومت کنه گفتن باید اینا با هم دشمن بشن، اینا شروع کنن علیه اونا جوک بگن، اینا جوک بره اینا بگن. این جوکایی که میگن نمیدونم فارس، لوره، ترکیه، کرده، نمیدونم رشتیه چی گفت، گیلانیه فلان، اینا همه پشتش یک عده البته آلت دست میشیم، ولی پشتش شما بدونید یه اتاق توطئه است. پشت اینا اتاق توطئه‌ایه. به جایی که بگه یک کسی، خب با خودم هم جوک خیلی برای ما میفرستن، ما هم میفرستیم برای هم با تربیتی هم بی تربیتیش، ولی خب همون به جایی که بگه نمیدونم یک فارسی، یک ترکی، یک لوری، یک نمیدونم کردی، یک بلوچی کار کرد، حالا بعضیش کمتر بعضیش بیشتر، بگن آقا یک کسی، یه یارویی، برای چی اسم قومیت میاری روش؟ برای چی اسم قومیت میاری؟ به خصوص که امام میگفتن که آقا اگر کسی به مردم یک شهری یا یک طبقه ای نسبتی بده ولو به شوخی، انگار غیبت همه شونو کرده و انگار به همه اونا توهین کرده. یعنی اگر کسی گفت کاشمری ها اینجوری بودن، یا یک کاشمری اینجوری کرد، چه ربطی به کاشمر داره؟ حالا یک کسی هر جایی ممکنه حرف رو بزنه، نگاه بکن چه ربطی به کاشمری داره؟ این به تمام مردم کاشمر توهین کرده، غیبت همه شونو کرده. میگفتن این نوه امام پیش امام جوک میگفته، گفته که یک امام جمعه ای نمیدونم فلان گفته، یک جوکی میگفته بره امام جمعه، هم جوک میگفتن دیگه، گفت یک امام جمعه این کار، بعد امام بهش گفته که نه، وقتی تو میگی یک امام جمعه ای داری مردم رو به همه امام جمعه بدبین میکنه اینا، گفت خب یک امام جمعه کافری. حالا این میخوام عرض کنم، مدرسه که از اولین کسایی که سر این قضیه ایشون حساس شده، گوش کنید، میگه میخواد دشمن قومیت ها تیره های اقوام رو به جون هم بندازه. اول میگه فارس و ترک و لور و بلوچ و کرد و اینا، بعد میاد سراغ خود مثلا فارسا، فارسا هم خب باز لهجه هاشون، بعد میگه اصفهانی، شیرازی و مشهدی و کجا و اینا، بعد میاد سراغ کاشمر، بعد میگه که شما هم اینجا دعوای داشتین دیگه، حتما همه جا یک دعوای سر آبی زمینی چیزی بوده، بالاخره رو همون دست میذاره، میگه پایین کاشمر، بالای کاشمر سفلا، کاشمر اولیا، بالا و پایین، بعد میره توی یک روستا، آخرش میبینه میان توی یک روستا، اونجا رو هم تقسیم میکنه به بالا و پایین، ها یک جنگ حیدری نعمتی را میندازه. حالا هر جا یک بهانه ای، مدرس او زمان میگه که مواظب باشین، اینا اول خر میکنن بعد سوار میشن. میگه قومیت هر قوم و بقای هر قوم و شرافت هر قوم و ترقی هر قوم به چیست؟ اینا عبارات مدرسه. میگه قومیت نباید تبدیل بشه به قوم پرستی و نجات پرستی، میگه قوم ما و تیره ما و قبیله ما و شهر ما درست، بقیه همه فلانه. نه، قومیت میتونه باعث درگیری بشه، قومیت گرایی، ملیت گرایی، نجات پرستی، ها میتونه باعث وحدت بشه. میگه کاری کنین باعث وحدت بشه، همه ما یک وجه جامع داریم که همه ما رو با هم متصل میکنه، و ایشون میگه اون اسلامیت و ایرانیت است. مدرس میگه اگه این رو دقت نکنید که فردا او بگه که سر مذهب شیعه سنی، باز میگم تو سنی ها میگه این حنفیه، این اشعری، نمیدونم شافعیه. شما میدونید تو همین ایران تو قرن 6 و 7 قبلش، بعدش تو ایران، تو عراق که اهل برادران اهل سنت بیشتر بودن، چه جنگای خونین بین خود سنی ها شده، یعنی جنگای شده بین حنفی و شافعی در اصفهان، در نیشابور، اینا تو تاریخ ثبته که اینا حمله میکردن بازار و مسجد اونا و محلات اونا رو آتش می‌زدن و می‌کشتن، باز اونا میآمدن به اینا حمله می‌کردن، بین شافعی و حنفی، بعد بین شیعه میشه دعوای مثلا اخباری و اصولی، جنگ را میفته، بعد آخرش میگن آقا هممون اصلا ما اصولی شیعه اثناعشری فلان، بعد میگن خب تو مقلد اون مرجع، این مقلد این مرجع، دعوا کن. یعنی اگر نفهمیم که اینا اتحاد یک ملت در ذیل اسلام چیه و علارغم تفاوت‌ها با هم برادر باشن، اگه ای از دست بره، سر قومیت، سر مذهب، سر هر چیزی، آخرش تو یک روستایی باز با هم دیگه سر سفلا و اولیا دعوا می‌کنه. اینا اسلام نیست، اینا خروج از اسلامه. مدرس میگه که بقای هر قومی به چیست؟ به حفظ جامعه بین افراد اون قوم. مراقب باشین ما رو از هم نپاشن. بعد میگه که اگر یک قوم یک مردمی 100 میلیون افراد داشته باشن ولی با هم نباشن، کل جراد المنتشر، افراد متشتتند. 100 میلیون یک نفرن، 100 میلیون نیستن. دقت کردین چی شد؟ 100 میلیون نفر باشی، 100 میلیون یک نفر باشی، دشمن بیاد براتون مسلط میشه. همین هند چند صد میلیون آدم بودن، خب چند صد میلیون آدم، کمتر از 100,000 انگلیسی آمدن اینا رو 200 سال غارت کرد. ها چجوری میشه 100,000 نفر بر 700 میلیون، 600 میلیون، 500 میلیون نفر حکومت میکنن؟ برای که اونا 500 میلیون یک نفر هن. ولی اینا یک واحد 100,000 نفری هن. 100,000 نفر بر 500 میلیون یک نفر، چون یکی یکی هم غلبه میکنن. اونا میخوان ما را به جون هم بندازن تا بعد بتونن مسلط بشن. ولی وقتی یک مرتبه میبینن 22 بهمن اینجور ملت میاد تو انتخابات و اینجور میاد، علی رغم اختلاف نظرها همه میان، همه زیر پرچم ولایت فقیه، همه با شعار اسلام، اینا دیگه میدونن به اینا نمیشه حمله کرد. میگه ترقی و تعالی هر قومی به این خواهد بود که اون جامعه وحدت بین خودشون رو نگهداری کنن، اونجوری میتونن ترقی کنن و حفظ بکنن. اگر این نباشه، شما بدونید اینایی که به عراق و به افغانستان و به سوریه و به لبنان و به غزه و به همه جاها حمله کردن، اینا از 30 سال پیش به ما میخواستن حمله کنن. اینا 35 سال میخوان به ایران حمله کنن، جرئت نمیکنن، برای که اینجا با یک واحد چند ده میلیونی روبروه. ولی جاهای دیگه میدونن این وزن نداره. تعبیر دیگر ایشون در باب مسئله اسلامگرایی اجتهادی است. اسلامگرایی اجتهادی یعنی چی؟ یعنی که یه وقت دو تا جریان بودن، یکی تجدد زده ها، غرب زده ها، اینا میگفتن که بریم کل سبک حکومت و قوانین مجلس و روابط اقتصادی داخلی خارجی همه رو تطبیق کنیم با کی؟ با منافع، با طبق غرب عمل کنیم و غرب زده باشیم. از این حرفا یه عده میگفتن نه خیر آقا، غرب نه، اسلام. بعد میگفتیم خب حالا اسلام چجور طرح اسلامی برای حکومت، برای اقتصاد، برای مجلس، برای رسانه، برای دانشگاه، آموزش پرورش، اینا خب چی؟ حالا ما خواهیم حکومت کنیم اسلامی چیکار کنیم؟ هیچی، دستشون خالی، میشینن یه گوشه. وقتی دیگران عمل میکنن اینا فقط اشکال میگیرن. بعد که میگن خب بسم الله، الله خب بفهم اسلامیش میخوام ببینیم چجوریه، میبینی دستش خالیه. یا وقتی حرف میزنه میگه آقا من فقط اون چیزی اسلامیه که عیناً در موردش آیه و روایت عیناً باشه، در مورد همین مسئله باشه. خب حالا اصلا همین چیزی معنی داره؟ مثل یه وهابی ها تو مسجد الحرام بودم وقتی، بعد و آخوند وهابی نشسته بود داشت حرف میزد، شیخ وهابی گفت اینا که تولد برای مجلس میلاد برای پیغمبر میگیرن این بدعته، برای که در زمان پیغمبر تو سنت پیغمبر جشن میلاد برای پیغمبر نمیگرفتن، یعنی خود پیغمبر برای خودش جشن تولد نمیگرفته چون تو سنت نیست. بعد جلسه من بهش گفتم که آقا سنت یعنی چی، بدعت یعنی چی؟ مگر هر چی که در سنت نیست بدعته؟ نه، هر چی که مخالف سنته بدعته. بعد گفتم اگه او بدعت باشه جناب علی همین دو تا بدعت کردی. گفت چی؟ گفتم یکی که عینک زدی، پیغمبر عینک نمی‌زدن، در سنت رسول الله ما عینک نداریم. یکی هم جلوت میکروفون بود، پیامبر با میکروفون صحبت نکرده، اینا دو تا بدعت. یه عوض که جواب بده داد زد او سب الصحابه، این شیعی سب به صحابه کرد، این پدر سوخته دروغ. ما دیدیم الان این شورت ها میانو در رفتیم، اصلا بحث صحابه نبود که سب به صحابه باشه. یک عده هم بین ما هم همینجور بودن، هم زمان مشروطه میگفتن آقا مجلس اصلا کجای اسلام بوده، رأی گیری کجای اسلام بوده. مثل همین اخیراً یکی از دوستان ما گفته بود که این سینما اگر خوب بود پیغمبر میگفت. یک روایت بیانیم که پیغمبر گفته سینما خوب. خب مردش رو هزار چیزی توی زندگی داریم که اینا پیغمبر گفته. پیامبر اصولی بیان میکند، اسلام قرآن اصولی رو بیان میکنه، مصالحی رو میگه، مفاسدی رو میگه، جهت تعیین میکنه. شما تو هر دوره‌ای باید این اسلام که نمیتونه تمدن بسازه، این اسلام اتفاقا از اون اسلامیه که دشمنان ما ازش خوششون میاد، چون با این اسلام شما باید حکومت و مجلس و رسانه و همه چی رو تحویل دشمن بدی. مدرس شاید باز جز اولین افرادیه که من این جمله مدرس رو کسانی اهمیتش میفهمن که تو حوزه فلسفه سیاسی کار کرده. ببین چی میگه. از اون طرف متجددین و غرب‌زده‌ها بودن میگفتن مثل آخونزاده و اینا، میگه که مشروطه حاصل فکر حکماء فرنگستان است، بر اساس جدایی سیاست از دیانت تکوین یافته. میگه اگه او غرب زده ها میگفتن آقا اگه میخوای حکومت و مجلس و تشکیلات های جدیدی اینا، اینا همش در غرب آمده، از غرب آمده، در غرب هم مبناش جدایی دین از سیاست بود، سکولاریسم بود، یعنی حکومت غیر دینی، حکومت بی‌دین. لذا بدین معنا که احکام دین و قوانین موضوع بشری حوزه های جداگانه دارن. احکام دین مال عبادات، نماز و روزه و اینا، زندگی بر اساس قوانین غیر دینی. بعد آخوندزاده میگفت حالا که مشروطه تو ایران آمده، اگه مشروطه رو قبول دارن علما، باید اینو بپذیرن جدای دین از سیاست رو، بگن حکومت غیر دینی باید باشه. مدرس جواب میده به اینا، حرف دیگه باز از همونا، یکی دیگه شون میگه به خیال شما چنان علما چنان میرسد که گویا به امداد احکام شریعت، یعنی با کمک شرع و فقه و ولایت فقیه، کنستیتوسیون فرانسه یعنی مشروطیت غربی رو در مشرق زمین اجرا میتوان کرد؟ هاشا و کلا، محال است. میگه شما باید شریعتتون و دینتون و فقه و اینا رو بذارید کنار تا بشه حکومت جدید تشکیل داد و مشروطه کرد. مدرس به تمام اینا جواب میده، میگه که این که ما تعقیب از مقالات روسو نمی کنیم، که شما میگید آقا حرفای ژان ژاک روسو و مونتسکیو و اینا طبق حکومت لائیک غربی رو بکیم، برای این است که افکار عالیه حضرت محمد ابن عبدالله را صلوات الله علیه و آله برای این است که افکار عالیه حضرت محمد ابن عبدالله صلوات الله علیه و آله را برای نظم اجتماع بهتر از افکار امثال روسو میدانیم. ما نمیخوایم حکومت فلسفی سیاسی غربی رو بیاریم اینجا، ما طبق شریعت اسلام میخوایم عمل کنیم. منتها گوش کن، میگه باید جد و جهد کرد که یک سرموی قوانین ما از حدود اسلامی تجاوز نکند. ما حکومت اسلامی میخوایم نه غربی. منتها کسی فکر نکنه که وقتی میگه حکومت اسلامی یعنی دورورت نگاه کن هر چی که تو روایت و قرآن نیست و غیر اسلامیه، که الان همجوری باشه الان این موبایل این همه غیر اسلامیه، اینجوری نیست. میگه شرط اسلامی نبودن اینه که مخالف اسلام باشه، لازم نیست عیناً در منابع ما آمده باشه، چون اینا مصداقه. اگر چیزی خلاف یک حکم اسلامی است حرامه، بدعت. یعنی اسلام گفته آقا این کار لازمه، تو بگی نخی لازم نیست، بگه حرامه، تو بگی نخی اشکال نداره، این میشه بدعت و حرام. و الا ببین این تعبیر ایشونه بخونم، اتفاقا همین مثال زده ایشون چقدر جالب، واقعا چقدر از زمانش جلوتره. میگه یه وقت موافقت با شرع ملاک است، یه وقت عدم مخالفت با شرع. قانون گذاری تو مجلس، بعضی هم میگفتن آقا مگه ما مجلس داشتیم زمان پیغمبر که یک عده میشینن قانون میگذارن؟ مدرس میگه بابا این قانون شرعه، اینا در واقع دارن برنامه ریزی میکنن، نه اینکه قانون خلاف شرع بگذارن. و برنامه‌ای که میریزن لازم نیست عیناً مطابق با یک حدیثی باشه، بلکه لازم است که مخالف قرآن و سنت نباشد. دقت کردید؟ اینه مرزه. چون او غرب زده ها میگفتن آقا اصلا شرع و اسلام چیه؟ مخالف شرع هم باشه، شرع بذار کنار، مسائل شخصیه. یک عده هم اینجوری بودن، میگفتن هر چی که شما میگین کوبه بود به ما یک حدیث آیه نشون بدین، کجا گفته مجلس، کجا گفته انتخابات، کجا گفته. بعد مدرس جواب اینا رو ببین چی میده، میگه که آن نکته که قانون اساسی گفت که مخالفت با شرع نداشته باشد، نفرمود موافقه با شرع باشد، یعنی در کتاب و سنت نیست که یک اداره که به پا میشود باید در آن اداره صندلی و پرده و میز باشد و اول آنجا را رنگ بزنند بعد چگونه بچینند، اینها که دخلی به موازین شرعیه ندارد. باید آن چه قرار داده می شود مخالف هیچ یک از احکام شرع نباشد. اما این که حالا مدیریت عقلی بکنی، برنامه‌ریزی بکنی، اینا که دیگه اینا وظیفه شرعی شما هاست در راستای اهداف اسلامی. میگه اصل عدم تخالف است، اصل صحت، اصالت الصحه، اصل براءت، اینها اصول شرعی هستند که دست متشرعان را، دست ما را در تمشیت امور باز می‌گذارند. میگه اگه کسی فقه اصول درس اجتهادی حوزه نخونده این حرفا رو می‌زنه درست، ولی اگه درست درس حوزه کسی بخونه می‌فهمه که اصول شرعی، اصول عملی که در شرع و اصول لفظی که در شرع دست ما رو باز گذاشته که سر همه مسائل فکر کنیم، ابداع کنیم، طرح‌های جدید بیاریم، در حالی که پابرجایی اصول و چارچوب شریعت رو حفظ کنیم اما انبساط و آزادی در این چارچوب رو داشته باشیم. اصل بعدی که مدرس بهش اشاره میکنه، اینا رو من اینا رو گزینش کردم از جهت که برادر و خواهر همین الان هم مسئله ما هست اینا. یه اصل دیگه مسئله که آقا ما تو مباحث قانون و علم و اینا چقدر از مسائل غرب و شرق استفاده کنیم. میگه که کسانی که میخوان در مباحث علوم انسانی اجتماعی و حقوق و قانون نویسی و اینا کپی برداری کنن از غرب و شرق، ترجمه کنن به جای تولید علم، به اونا میگم کشورتون رو جلو نخواهید برد و این کشور رو شما زمین میزنید، چون 100% میخواهید تقلید کنید. میگه اگر تمام علوم اروپا رو هم بیاوریم بخواهید قانون وضع کنید، محقق است زحمت بیهوده است، چون شباهت به قانون ما ندارد و اینا ربطی به ما نداره. ما یک ملتی با مبانی دیگه، ما اصلا مبانیمون با اینا فرق میکنه. هر قانونی دو فلسفه دارد. یک بحث بسیار مهمیه. این جریان های چپ و راست از منافقین و نهضت آزادی و جریان های سکولاریست جدید و اینا، چه روحانیشون چه غیر روحانیشون، اینا یکی از چیزایی که دعوا با اونا هست بین خط فکری انقلاب با اینا هنوزم هست. سر یکیش همینجه. مدرس میگه آقا قانون دو سنخ داریم، دو جوره، بعضیاش قابل تغییر نیست، الهیه، بعضیاش خود خداوند اجازه داده تغییر بدی. میگه هر قانونی دو فلسفه داره، یکی فلسفه متعلق به ماهیت قانونه، یک فلسفه راجع به اداره و نحوه اجرا قانونه. او اولی تغییر نمیکنه، ثابت الهی است، اون بخشش که ثابته. این دومی تغییر باید بکنی. همین الان نسبت به زمان مدرس خیلی چیزا عوض شده. 20 سال دیگه باز خیلی تغییرات تو جامعه میشه. بر اساس اصول اسلام چگونه عمل کنه؟ سایر دول هر قانونی یا جعل و وضع میکنند، باید این دو فلسفه رو خودشان ملاحظه کنند. هم یک فلسفه راجع به ماهیت مواد قانون، یکی راجع به نحوه اجرا و اداره کشور. اما دومی هم باید اسلامی باشه. دومی باید در چارچوب اولی باشه. نباید بگیم ما یه قوانین اسلامی داریم جداگانه، یه قوانین اجرایی داریم جداگانه. نه، قوانین اسلامی داریم، قوانین اجرایی در ذیل اونا، ولی تغییر و تحول داره چون شرایط تغییر میکنه. در مملکت ما فلسفه متعلق به ماهیت قانون و ماهیت مواد است. فلسفه عادی اون فلسفه است که با واسطه پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله رسیده و اون فلسفه که باید مجلس شورا در نظر بگیرد فلسفه اداری اجرایی است. یعنی مجلس حق نداره قانون برخلاف شرع بگذاره، ولی مجلس میاد و اداره امور کشور را بر اساس اصول شریعت میشینه فکر میکنه، طرح میاره و اجرا میکنه. ایشون نوشته داره به نام کتاب زرد که توضیح میده فلسفه ماهیت و اصول قوانین به واسطه پیامبر رسیده. اون چی که تصدیق میشه که ظاهرا موقتا خلاف یک اصل اسلامی اولی است، اینم اسلامیه، چون خود اسلام اجازه داده که در شرایطی که یک قانون اولی اسلام رو نمیتونید اجرا کنید، قانون ثانوی رو اجرا کنید. ثانوی خلاف شرع نیست، او هم شرعی است. خب دیال بقیه شو نمیخونم چون زیاده، ولی سر بعضی مسائل ریزم اجازه بدید. اینا چیزای کلی بود. یک چند تا مثالم راجع به مسائل ریز اجرایی کشور. یک میگه که تو مجلس بعضی نماینده ها رو من میبینم اصلا همینجور فکر نکرده، فرت و فرت رأی موافق یا مخالف میدن. همچون علیکی پا میشن، علیکی میشینن، اصلا نمیدونن به چی دارن رأی میدن. مدرس، حالا این مشکل ما هنوزم داریم در مورد بعضی از نماینده، مدرس میگه که خواهش میکنم دقت کنید، اینا همین الان درس برای ما، برای مجلس ما، برای کشور ما. میگه که عاقل تا بصیرت پیدا نکنه حق نداره صحبت کنه، حق نداره رأی بده. در مطالب قانونی باید مداقه و تأمل بکنید. جعل قانون دارید، دارید قانون میگذارید برای یک ملت. میگه اون نماینده‌ای که مطالعه نداره که داره به چی رأی میده و عواقب این رأی تو چی کار خواهد کرد تو جامعه، میگه تو اصلا حق نداری رأی بدی، حق نداری بری مجلس. چون یک رأیی که تو میدی یک قانون تصویب میشه، با جان مردم، مال مردم، آبروی مردم داری برای اونا تصمیم میگیری. حواست هم نیست این قانون الان تصویب میشه با توجه به قوانین دیگه و شرایط دیگه ممکنه چه آثار بدی بده. یه قانون میذاری مثلا فرض کن توی صنعت واردات صادرات، نمیفهمی این اثر داره در مثلا طلاق در بعضی خانواده باعث طلاق میشه، تو مواد مخدر، اینا همه به هم مربوط. میگه نماینده باید بصیرت داشته باشه، نماینده باید چنین اخلاقی داشته باشه که در صورت عدم احراز شرایط از پذیرفتن نمایندگی احتراز کنه. کسی که نماینده ملت میشه یا وزیر میشه، وکیل میشه، قاضی میشه، باید بدانه که خیلی ریسک و خطر بزرگی کرده و در قیامت خیلی باید جوابگو باشه. اگر خدمت کنه جزو اولیاء الله، اگر کوتاهی کنه بدون مطالعه و فکر، بدون تلاش امضا کنه و رأی بده و اینا جهنمیه. مدرس میگه که نماینده مسلمان کسی که اخلاقش اینجوری باشه، اگر دید شرایط یک کاری رو نداره برای وزارت و وکالت و قضاوت و این حرفا، از پذیرفتن آن احتراز کنه، بگه آقا به من میگید ولی من قبول نمیکنم، من توانو در خودم نمیبینم، یا از من شایسته تر هستن. مدرس میگه نماینده باید اونقدر مسئول در یک حکومت، در یک جامعه اسلامی باید اونقدر تعهد داشته باشه که بررسی کند، ببیند اگر شرایط آن کار را ندارد به میدان نیاید. نمونه دیگه میگه خردکاری های بی خودی تو مجلس و قانون های موردی و شخصی نگذارید. قانون های موردی و شخصی نگذارید. من اینه که نصب کنم چون هی دستم تکون میدم بعد میفته، بعد این لیوان چپه میشه، اینجوریه، همینجوری صدا رو ضبط میکنه دیگه. ما داریم برای اینا حرف میزنیم، نه برای او آخرا صدا میاد؟ و اگه نمیاد چجوری جواب سوال میدادی؟ خب یک مورد دیگه هم ببینید، قانونگذاری های خواهش مونم دقت کنید که این اتفاق افتاده، گاهی برداشتن قانون گذاشتن که تو قانون مثلا مصادیقش کلن مثلا 7-8 نفرن 20 نفرن تو کشور، گاهی شده چند نفرن. یک کسایی میرن قانون بگذارن یا یک مصوبه تو دولت تصویب کنه در حالی که مثلا میدونه این نتیجهش مثلا برای چند نفره، نه برای ملت. مدرس میگه که اینایی که میرین قوانین ریز تو مسائل ریز الکی میگذارین، بعد مسائل مهم کشور رو زمین میمونه در دولت و مجلس، اگر میخواهید بنشینید در اساس کشور و کیفیت فقرا و ظلم تظلم در مملکت و دفع مفسدین عمل کنید، یک ماه نه 6 ماه بنشینید. اما اگر حکایت از آن است که فلانی بگوید بدهید، فلانی بگوید ندهید، سر مسائل جزئی وقتی این ملت را صرف کنید، نه یک ساعتش هم بی خوده بحث میکنی. یعنی بحث که میکنی، رأی که میدی، امضا که میکنی، وزیر، وکیل، قاضی، باید مسئله ملت باشه، نه مسئله خودت و چند نفر آدمای دور و برت. مسئله ملت رو باید حل کنی. ببینید نکته بعدی، قدرت تحمل و آداب نقد و بحث. همین که ایشون گفتن که حزب بازی نکنیم، همه هم دیگر تحمل بکنیم، مدرس میگه که مواظب باشید نیروهای خود را تکثیر کنیم نه تقلیل، خودمون رو زیاد کنیم کم نکنیم، هی خودمون رو تقسیم بر دو نکنیم، هی هر که آقا شما مخالف، شما نیستی، همه بیرون، بعد آخر خودت میمونی و 4 تا دوره برید، باز خودتونم هم تقسیم بندی کنین هم دیگر. فرمود اصول اسلام و انقلاب رو حفظ کنید، سر او اصول دشمن دارید، با دشمنتون هم بجنگید، اما داخل این اصول، داخل این حریم دیگه هی خودتون به جون هم نیفتید، هم دیگه رو دسته بندی کنید، هی تقسیم بر دو، باز او تقسیم بر دو، باز تقسیم بر 4، تهش خودت میمونی. مواظب باشید نیروهای خود را تکثیر کنید نه تقلیل، اختلاف ایجاد نکنید، در غرض و هدف اتحاد داشته باشید، یکدیگر را تحمل کنید، همه قرار نیست مثل هم باشیم، با هم فرق داریم، البته جماعتی از عقلا سلیقه‌شان در مسائل مختلف است، اما در غرض یکی هستیم، سلیقه هامون فرق میکنه، هدفمون یکیه، اون را حفظ کنید. شأن وکلا که به منزله میلیون ها نفر از مسلمینند و از طرف مسلمین دارن اینجا حرف میزنن، اجل از آن است که از روی غرض و عمد اقدام میکنن که این اساس وحدت رو به هم بریزه، به جون هم بیفتید و ملت رو به جون هم بندازید. اصل بعدی راجع به بورسیه های خارج کشوره. این که دانشجو بفرستی خارج کشور، کجا بره، چی بخونه، به چه قیمتی و چگونه مدیریت بشه، ببینید دقت داره، اون زمانات تازه داشته این بورسیه ها فعال میشده، دانشجو بره خارج کشور. اولا میگه که اگر من میگم به جایی که دانشجو بفرستید، اولا ایشون میگه به کشورهای استعماری دانشجو نفرست، یعنی کشورهایی که سابقه استعمار در ایران دارن، ایشون میگه اونجاها دانشجو نفرستید، یعنی مثلا روس، انگلیس، فلان نفرست، الان بعدن مثلا آمریکا نفرستید. میگه اگر کسی میخواد بره، اولا به کشورهایی بفرستید که سابقه استعماری ندارن، ثانیا در چه رشته‌ای، رشته‌ای که کشور ما احتیاج داشته باشه، ما هم بلد نباشیم، خودمون هم نتونیم انجام بدیم. ثالثا میگه بره یاد بگیره که دیگه بعد اینجا خودمون ادامه بدیم، نه که تا آخر شاگرد باشیم همینطور هی ترجمه کنیم و بفرستیم. چهارم میگه اگر در یه رشته این مجبور شدی همین کارو بکنی، من میگم بهتر معلم بیاری اینجا، نه اینکه بچه‌هاتونو بفرستید اونجا. میگه من میگم برید 100 تا استاد تو رشته‌ای که ما می‌خوایم بیاد اینجا تحت نظر خودمون باشن، ما مدیریت کنیم، اونا تو طرح ما باشن نه ما تو طرح اونا، ما منفعل نباشیم فاعل. ببین این مثال همین الان هم هست، اتفاقا تو وصیت‌نامه امامم دوستان برید ببینید سر مسئله بورسیه میگه که من وصیت میکنم که دانشجو به کشورهای استعماری مثل آمریکا و انگلیس و اینا نفرستید، ولی متاسفانه فرستادن، بازم بفرستن، چون او وقتی میره اونجا فقط بهش علم یاد نمیدن که بهش فرهنگ و فکر و اینا میدن، کادرسازی میکنه، آدماشون همینا رو بعد میفرستن 10 سال دیگه میفرسته تو مجلس، وزیر میشه، وکیل میشه، مدیر کل میشه، کاراشون رو میکنن. زمان مشروطه هم این کارو کردن، همه هم که قوی نیستن که مسائل برشون حل بشه، البته کسایی هستن شخصیت قوی، آگاهی قوی دارن، مرکز کفر هم که برن اینا سالم برمیگردن، ولی اینا اکثریت نیستن. میگه که این مدت عمری که داشتیم خیلی شاگردها رفتن به اروپا و خیلی پولهای این مملکت رو اونجا خرج کردن، ولی کدام نقص این مملکت رو حل کردن؟ هی رفتن و برگشتن، به جای که مشکلات این ملت رو حل کنن کشور ما رو بیشتر وابسته کردن، شدن عامل اونا تو حکومت. نواقص هنوز سر جایش هست، این همه دانشجو فرستاده میگه اروپا کو نتیجش، نواقص که سر جایش هست. باید نحوی عمل کرد که امروز که محتاج به علوم اروپا هستیم علم را به مملکت خودمان بیاریم. اگر نتوانید، نمیتوانید، لااقل معلم را بیاورید. اگر اونم نتونستید دست آخر مجبور شدید شاگرد بفرستید پیش معلم، اونم نه تو هر کشور، نه پیش هر معلم، نه در هر رشته‌ای. اونم میگه کنترل کنید. مسئله پنجم، مسئله بعدی، تولید کننده. اون موقع میگه آقا دارن تولید کننده ما، کشاورز ما رو و صنعتگر ما رو دارن نابود میکنن. میدونین تو طرح‌های فراماسونری انگلیسا وقتی آمدن، یکی هم شروع کردن تربیت دانشجو و روشنفکر رو از این حرفا، یکی تو دربار و طبقات مؤثر نفوذ کنن، آدم بخرن و چیز کنن، یکی آمدن تو بازار، اسنادش هست، من حالا دیگه وقت نیست اینا رو بگم، اسنادش هست که میگه برنامه‌ریزی کردیم ظرف 40 سال 50-60 تا تاجر بزرگ در تهران و شهرهای اصلی که کارشون صادرات بود، از ایران چیز صادر میکردن، تبدیلشون کردیم به وارد کننده تریاک. دقت میکنید چی؟ سفارت انگلیس میگه ظرف 40 سال برنامه ریزی کردیم تو 40-50 تا تاجر، اونایی که با ما همکاری کردن که رشوه دادیم خریدیم گفتیم سود بیشتر بهت میدیم، اونایی که همکاری نکردن کاری کردیم یا ورشکست بشن یا ترورشون کردن، کشتن، مسموم کردن. ظرف 40-50 سال صادرات، بازار صادر کننده ایران رو انگلیس تبدیل کرد به وارد کننده تریاک. کشاورز رو نابود کرد، صنعتگر رو نابود کرد، تولید نساجی رو نابود کردن که این کشور وابسته بشه. مدرس میگه که میگه آقا چرا به مالکیت افرادی که تولید کننده و زحمت کشن احترام نمیگذارید؟ چرا حقوق اینا رو تضمین نمی‌کنی که وقتی یک کسی میگه آقا من می‌خوام وارد تولید کشاورزی یا صنعتی بشم، تولید نمی‌دونم دام و اینا بشم، یک کار شروع کنم که برای یک 50 نفر 100 نفرم اشتغال ایجاد کنم، کشورم از واردات، چرا در برابر این هزار تا مانع می‌گذاری؟ ببین این مسئله هنوزم مسئله ما هست یا نیست؟ هنوزم هست. به جاش وارد کننده و دلال سود می‌بره، تولید کننده و صادر کننده باید مدام مشکل داشته باشه. مدرس میگه این توطئه دشمنه با کمک درباریا. مالک هیچ ملکی را بدون اجازه او نمیشود تعرض کرد. اگر کاری کنیم که اگر کسی زحمتی کشید اتکا به زحمتش داشته باشد تا مردم رغبت کنند، کار کنند و این خرابی ها را آباد کنند. کشور عقب مونده. کاری کنید مردم انگیزه داشته باشن کار کنن. میگه که امنیت ایجاد کنید تا مردم کار کنن، دسترنج خود را ببینند و مملکت آباد شود. اگر این امنیت کار و مالکیت بر تلاش خود از ایشان گرفته شود، این کشور ویرانه میماند و دشمن میخواد کشور عقب بمونه. شما ببینید از همون موقع تا الان هست، این تحریمای هسته‌ای الان برای چیه؟ ترور دانشمند برای چیه؟ میخواد پیشرفت نکنی، میخواد عقب بمونی، وابسته بمونی. میگه آقا با انرژی نفتتون فردا تمام میشه، انرژی هسته‌ای دست اینا، بمب اتم هم دست اینا، هم زور داشته باشن هم پول داشته باشن که شما فردا برای کمترین کار انرژیتون بعد بگی آقا حالا اگه میشه ما که دیگه نفت و گاز مون تموم شد. رهبر یک حرف خوبی زد، یه وقت گفت اگه ما نفت نداشتیم اونا داشتن، شما میخواستید از اونا بخرن، بخرید، به شما استکان استکان میفروختن و گران و با منت. فردا یادتون باشه انرژی هسته‌ای اینا هدفشون تعطیل کامله، تعطیل کامله تا فردا این کشور اگه از همه جهت مقاومت کنه از جهت انرژی تسلیم بشه دیگه. وقتی انرژی هیچی نداره خب میگه خیلی خوب. اینا دنبال اینن. میگه که امیدواریم همه روزه در مجلس نسبت به چرخها و معدنها به مردم تولید کننده عادی امتیاز داده شود تا رو به ترقی انشاءالله بگذارد. اولیاء امور باید با کمال مساعدت را در این گونه مطالب بکنند که اجناس گوش کن اجناس داخلی رواج بگیرد و مقدم باشد. مدرس میگه اگر میخواید کشور را بیفته کاری کنید تولید کننده داخلی رو پاش بیسته و مردم جنس داخلی مصرف کنند. میدونین مراجع فتوا دادن که کالای روسی و انگلیسی رو تحریم کردن، گفتن از کالای ایرانی استفاده کنید تا تولید کننده بتونه رو پاش بیسته، ولی نذاشتن. اونا جنس بهتر و ارزونتر می آوردن، مردم هم می خریدن. تولید کننده داخلی هم تحت فشار و محاصره بود، شکست می خورد. همین کار کردن تا بقیه تولید کننده هم از بین رفتن، کشور کلن وابسته شد. وقتی اقتصاد ما افتاد دست اونا دیگه خودشون آمدن برای ما شاه هم گذاشتن و ارتش ما هم گرفتن و همه جا مسلط شد. میگه کاری کنید تولید داخلی و صنعت داخلی را توسعه دهیم و خرید اجناس داخلی رونق و رواج بگیرد. تولید کنندگان را تشویق کنیم تا مصرف هم از مواد داخلی باشد، همش وارداتی نباشد. نکته بعدی شجاعتش علیه دزدا، مافیاها، رشوه‌خورا، باندای فاسد تو دولت و حکومت. میگه که رضاخان از سفر برگشته، با اون رئیس شاخش در میفته تا بقیه حساب خودشون رو بکنن. رضاخان از سفر برگشته، مدرس رو میبینه. مدرس بهش میگه دعا کردم که به سلامت برگردید. رضاخان میگه که چطور شما دعا کردی من به سلامت برگردم؟ از کی دلسوز من شدی؟ مدرس میگه آخر دعا کردم که برگردی فرار نکنی، بیت المال مردم را با خودت ببری. دعا کردم برگردی که پول مردم را از تو بگیرم. برای این دعا کردم. صریح اللهجه و محکم. از اون طرف سعی صدر میگه آقا حتی کسایی بودن، مثلا میرزاده عشقی یک شاعر بالاخره مبارزی بود، ولی این آدم اصلا گرایش و تفکر اسلامی نداشت، هم شعرهای علیه ضوابط اسلامی هم داره کم و بیش، ولی خب علیه استبداد و اینا هم داشت. و وقتی آدم مرد، مدرس تو درس به طلبه ها گفت که پاشون بریم تشییع جنازه. بعد میگه طلبه گفت آقا میرزاده عشقی که حتی علیه شما هم شعر گفته. ایشون گفت بله، ولی تو این شرایط به همین که اینقدر آزادگی داشت که علیه رضاخان علیه دربارم شعر گفت، همین ارزش داره و ما همین مقدارم نباید بگذاریم قریب، تابوتش قریب بره تا باید دولت بفهمه که ما همه جا هستیم. خب اینا حریته. و این ساده زیستی و مجاهد بودن که خطاب روحانیون و خطاب به مسئولین و وزیر و وکیل ایشان اینو میگفت. گوش کنیم، طلبه شاگرد مدرس میگه مدرس، استاد ما مدرس به ما طلبه ها با همان لهجه اصفهانیش میگفت حمام که میروید معنا ندارد طلبه صابون ببرد حمام. اون موقع صابون تشریفاتی بود، مثلا نبود که تو همه خونه ها دیگه صابون اینا باشه. اون تازه ای صابون اینا بود، این صابون رو پولدارا و به حساب نرم تنان و اینا از صابون استفاده میکردن، صابون عمومی نبود. بعد مدرس میگه گفت که شنیدم بعضی طلبه ها صابون میرید، همون صابون هم میخرید و میبرید. میگه که شما سربازان امام زمان هستید. دقت کنید اینجا مسئله نظافت نیست ها، مسئله تشریفاته، فرق میکنه. اگر بدنتان عادت کند به صابون، آن وقت اگر یک روزی در جنگ و کوه و بیابان درگیر شدیم و صابون گیرتان نیامد، خیلی به شما سخت میگذرد، زود تسلیم میشوید. گفتیم آقا خب صابون نزنیم چیکار کنیم؟ پس فرمود با این گل سرشور بدنتون رو بشویید بهتر است از اینکه صابون خارجی مصرف کنید فعلا، تا خودمون صابون تولید کنیم. میگه ضمناً میگه طلبه میگه ما می‌خواستیم بلند شیم بریم، برگشت گفت در ضمن تشک، این تشک چیز که میاندازید زیرتان، لحاف چیز که میاندازید روی تان، شما سربازید، امامتان را زیر سر بگذارید، عبایت هم رو روی خودت بکش تا فردا که برای این مردم و برای اسلام در کوها در جنگ گرفتار شدید، نگویید خوابمان نبرد چون جای خوابمان عوض شد. یک گردو را نصف کنید، نصفش را ظهر بخورید با نان، نصفش را شب، چیزی دیگری لازم نیست. و خودشم میدونید بیشتر روزا روزه بود مدرس. راجب بودجه محاسبه تو بودجه بندی دقت، که از یک طرف ریسک میکرد، جایی که میگفت پول لازمه خرج میشه نترس دیگه، یک قرون دو قرون نیست دیگه، یک جایی باید تولید وسیع، باید یک پول وسیع برای ملت خرج، گدابازی در نهر اونجا. اما یک جایی که لازم نیست میگه یک قرونش هم زیاده، میگه این بودجه هایی که آوردن اگر یک دینار بده و نپرس در آن باشد من جلویش میستم. بده و نپرس یعنی یک بخشی از بودجه رو میبندن، میگه این مبلغ فلان کس فلانا تصمیم میگیرن، ولی نمیگن برای چی. میگه من یک دینار باشه میپرسم بده و نپرس ما نداریم، این کی میگه به چی داری میدی، برای چی، کجا میخواد خرج کنه، جواب باید بدی، من نمیذارم. میگه تا من تو مدرسه‌ام یک دینار بده و نپرس نمیذارم تو بودجه بیاد، تا جایی که بتونم باید از محل خرج ریال ریال آن، دینار دینار آن مطلع باشم، ممکن نیست به تصویب دادن آن اقدام کنم. ولی اگر بیاید بفرمایند که دو برای دو کرور قشون اعتبار میخواییم، یک بودجه عظیمی میخواییم مثلا برای ارتش، برای دفاع از کشور، میگه اونجا دیگه من چرتکه نمیندازم که یکی و دوتا، آنجا که بی حساب و کتاب بده و نپرسه است یک دینارش را تصویب نمی کنیم، آنجا که برای این مردم لازم است هر چه باشد می دهیم. راجع به وام گرفتن و اینکه چشم به بیگانه داشته باشی، او زمان هم کسانی بودن می گفتن ما خودمون در داخل نمی تونیم مشکلات اقتصادی و علمی و تکنولوژیک و اینامون حل کنیم، چشم به بیرون داشته، منتظر می گفتن تا وام ندن ما نمی تونیم، تا این کار را نکنن این کار نمی تونیم. میگه که راجع به استقراض خارجی و ای که اونا بهمون بدن و کمک کنن، میگه بنده در اینجا تا به حال قریب 20 پروگرام دیدم و اینطور احساس میکنم که این پروگرامی که اخیراً آورده اید مثل آنها نیست، چون در این یکی دیگر مسئله استقراض مطرح نیست، شرافت این پروگرام بر پروگرام‌های دیگر، یعنی این تر این برنامه بر برنامه‌های دیگر این است که بنده دیدم، چون خرج مملکت رو خود مملکت باید بدهد. میگه شما 20 تا لایحه میارید همش گدایی از خارجه، هی چشمتون به غربه، به این و اون برای که اونا کمک کنن، اونا وام بدن، اونا تحریم نکنن فلان. اون من اینا رو قبول ندارم. همین یکی که آوردی که میگه خودمون باید کار کنیم، زحمت بکشیم، منظم باشیم، مشکلاتمون رو داخل حل کنیم، میگه من اینو قبول دارم. یکی هم قراردادهای بین المللیه، میگه من ابدا به هیچ کدام از ادارات این حکومت اطمینان ندارم وقتی با دول دیگر قرارداد میبندند. همچو اختیاراتی ما به اینها نمیدهیم. هر قرارداد با خارج بدون تصویب مجلس غیرقانونی میدانم و اجازه نمیدیم تصویب کنید. شما میرید ملت رو میفروشید، این کشور رو میرید میفروشید تو قراردادات. به عرض آقایان وزرا و هیئت دولت میرسانم. مطمئن باشید ما دیگر به جهت مخارج جاری مملکت دیناری قرض نخواهیم کرد. نمیگذارم از خارج پول قرض کنید، روزمره خرجش کنید. راه نجات در گوش کن. این حرف مدرس گوش کن. میگه راه نجات در برنامه ریزی صحیح، کار، حذف مخارج و تقلیل مخارج و تکثیر عایدات و تولیدات است. صادرات را زیاد کنید، کار کنید، کم بخورید، بیشتر کار کنید، مشکلات همه حل میشه. میگه این ملتایی که الان ارباب ما شدن اینا همینجور بودن، اینا مدت‌ها زیاد کار کردن، کم خوردن، قوی شدن، شدن آقای ما. ما چون زیاد می‌خوریم، کم کار می‌کنیم، تا آخر نوکریم. باید یاد بگیرید کم بخورید، کمتر بخورید، بیشتر کار کنید. مورد دیگه در که من علامت زدم اینجا بحث دیگه، اینا رو من توضیح مفصل نمی‌دم، سریع رد می‌شم. یکی بحث خودکفایی در صنعت و کشاورزی، ایشون میگه باید بانک فلاحتی و کشاورزی و رهنی و اینا، بعد میگه که بانک دو جور عمل میکنه. این عملا مصیبت ماه. اصلا انگار مدرس همین الان داره حرف میزنه. میگه بانک دو جوره، یکی بانکی که من میگم باید باشه که در واقع بانک صندوق جمع و اعانه مالیه، میگه بانک در خدمت تولید باید باشد، اما اگر رفت بازی با پول میگه به ضرر مملکت، بازی با پول به ضرر مملکت، اما اگر پول متراکم شد و در خدمت کار و تولید آمد ای به نفع کشور. اصل دیگه است راجع به بهره‌وری و دقت در کارشناسی، مسئله امور زیربنایی و ارتباطات. میگه من از نجف، ببین یک آخوند درس خارجگوی مجتهد چقدر دقیقه تو مسائل. میگه من داشتم از نجف برمیگشتم، از مسیر خوزستان میامدم، آنجا 30% تا 30% در منطقه اهواز زمین ها همه بایر است، افتاده، هیچ استفاده ای نمی شود. بعد آب همینطور دارد به دریا می رود. در قدیم آنجا سدهایی بوده که بر اثر عدم رسیدگی ویران شده. لازم است دوباره سد بزنند. دوباره راه ایجاد کنند. باید جاده بزنند. تو منطقه بختیاری هم که عبور می‌کردم دیدم آب هست و از آن استفاده درست نمی‌شود و هدر می‌رود. و یک عده هم او کنار گرسنه‌اند و نمی‌تونن کشاورزی کنن، میگن آب نیست. میگه من به اینا در خوزستان اینجا میگم چطور میگید آب نیست؟ نه چیه پس؟ یک کم برنامه بریزین، یک کم کار کنین، تلاش کنین، اینا رو به هم وصل بکنید. میگه بحث انتقال آب از حوزه منطقه کوهرنگ به منطقه اصفهان، حوزه آبریز از منطقه جنوب غرب کشور به فلات، به اون منطقه که حالا بهش میگن فلات قاره اصطلاحا، میگه این آب باید از اینجا منتقل بشه و میشه این کارو کرد. ببین چه حرفا رو میزنه. از زمان شیخ بهائی رضوان الله تعالی علیه اینجا سد و آب بندی بوده، چند قرن قبل زمان صفویه. مرحوم شیخ بهایی این فهمید مهندسی آب اینجا طرحش داد و اجرا شد. حالا بعد چند صد سال همه تعطیل. اینقدر توجه داره راجب این مسائل. راجب ترجمه کتاب، بازم از مصیبت‌های ما الان. میگه که من نمیگم ترجمه از متون دیگران ترجمه نکنید. من میگم این ترجمه باید افسارش دست ما باشه، نه دست اونا. نه که اونا هرچی دلشون میخواد ترجمه کنن بریزن تو بازار ما، اون با بودجه ما، چون اونا خیر ما رو نمیخوان. ما باید کسانی باشن انتخاب بکنن ببینن کشور چی نیاز داره، همونا رو ترجمه کنن. ما نباید دو منفعل باشیم، ترجمه باید جهتدار و کنترل شده باشه. میگه من گفتم تأسیس خودمون دارو ترجمه بزنیم، ما تصمیم بگیریم چه کتابایی از کجا تو چه رشته هایی ترجمه بشه، اونا برای ما تصمیم نگیرن. شما میدونید این مشکل ما هنوزم داریم همین الان؟ اینو میدونید؟ هنوز ما همین الان یک مرکزی نداریم که برای وزارت علوم ما، دانشگاه های ما، حوزه ما، برای صنعت ما ای بره تو دنیا بگیرده، از شرق تا غرب، از ژاپن و چین تا اروپا و آمریکا تا آفریقا، هر جا او بگه که آقا این کتاب، این تر، این تجربه به درد کشور ما میخوره، اینو ترجمه کنین. ولی اینا مزخرفه، اینا میخوان ما رو فاسد کنه، آلوده کنه، ما رو وابسته کنه، اینا رو نمیخواد ترجمه کنه. هنوز این کار نشده. مدرس اون موقع میگه آقا یک دار ترجمه ایجاد کنیم و توسعه مدارس و تربیت متخصص طبق منافع خودمان. میگه همین اخیراً دوباره 2300 نفر تا حالا به خارج اعزام کردیم ولی بازدهی نداشت. بیایم این مسیر را تجدید نظر کنیم و اصلاح کنیم. چرا از گذشته پند نمیگیری؟ چه کسی رو و چرا میفرستی کجا با پول این ملت؟ بعد میگه چند نفر از اینا برگشتند و کشور را آباد کردند؟ اکثر اینا یا همونجا موندن، دارن، مدرس میگه، میگه رفتن همونجا موندن در خدمت اونا دارن عیششون رو میکنن. بعضیشون هم برگشتن، بعد از مدتی فهمیدیم اینا رو اونا خودشون فرستادن، آمدن تو دولت، تو مجلس، تو حکومت، کشور رو وابستش کنن. یک بعد میگه یک عده اقلیتی تو اینا ما دیدیم که سالم برگشتن و بعدم خدمت کردن به کشور. اینو اون موقع مدرس میگه. یکی هم راجع به مالیات، اینم باز هنوز مشکل مایه، مخصوصا قابل توجه برادرای مجلس، نمایندگان محترم مجلس. مدرس اون موقع میگه نظام مالیاتی عاقلانه و عادلانه نداریم. میگه اصلا معلوم نیست از کی چقدر و چرا مالیات میگیری و از کیا چرا نمیگیری. مدرس میگه اگر کشور رو بخواید آباد کنید و مستقل باشه و جلو بریم، باید مالیات، نظام مالیات هم عاقلانه باشه هم عادلانه باشه. عادلانه یعنی از اون کسی که بیشتر داره بیشتر بگیر، اون که کمتر داره کمتر، این عادلانه، درسته؟ و بعد در مصرفش هم عادلانه، یعنی توزیع درست ثروت از یک مردم اینجا میگیری یک جای دیگه نری بیشتر چیز کنی، همون قدری که اونا دارن برای خودشون خرج کنی، آباد کنی جاشونو. عاقلانش چیه؟ عاقلانش اینه که آقا در یه لحظه خاصی از یک کسی که مثلا یک کشاورز داره یک چیزی رو تولید میکنه، اون لحظه تو یک جوری مالیات نبدی که کمرش بشکنی. عاقلانه در مصرف مالیات چیه؟ ببین اولویت‌های کشور کجا، این پول باید کجا مصرف بشه. بعد جالب مدرس اینم به خدا شاهد این طرح همی الان برای دنیا، هر جای دنیا اجرا بشه نجات میده. بعد یک اصل دیگر مدرس میگه، میگه از مردمی که مالیات میگیرید شفاف بهشون نشون بدید که دارید کجا خرج میکنید. میگه اسلام این را میگوید. اسلام میگه مردم وقتی مالیات میدن باید بفهمن این پول کجا داره خرج میشه. با خودشون نگن ما این پولایی که میدیم معلوم نیست کی میخوره. باید بدونن کجا. باید بفهمه ای آقای ما اینقدر ما از شما مالیات گرفتیم، اینقدر براتون سد زدیم، جاده زدیم، مدرسه ساختیم، بیمارستان ساختیم، مسجد ساختیم، کتابخونه ساختیم. باید بفهم. شفاف. اسلام اینه. میدونین حضرت امیر سلام الله علیه فرمودن من حکومت کردم بدون اینکه یک دروغ به مردم بگم و حکومت کردم بدون اینکه هیچ چی رو از این مردم مخفی کنم. تنها چیزی که مخفی کردم مسائل اطلاعات امنیتی بود که دشمن نفهمه که ضربه میزنه، و الا هر اتفاقی تو حکومت من افتاد جلوی چشم مردم بود. همه میفهمیدن که از کی چی میگیری، کجا مصرف میکنی، چی میگی چی، همه اینا رو مردم همه فهمیدن و میفهمیدن. مدرس میگه مالیات عادلانه و عاقلانه و شفاف پیش چشم مردم، از کی کی چقدر بگیر، چرا تا کی کجا مصرف کن، به مردم بگو، عدالت اسلامی رعایت کن. یکم بودجه بندی درسته، میگه آقا بودجه بندی باید خیلی دقیق باشه، یه جایی یک قرونش هم یک دینارش هم زیاده، یک جایی میگه یک کرور هم هرچی هم خرج کنه کمه. یک اصل دیگه میگه توازن بین صادرات و واردات باید در کشور داشته باشه. میگه الان کاری کردن دشمن در کشور ما که واردات ما از صادرات ما بیشتر شده. مدرس میگه ملتی که وارداتش از صادراتش بیشتر است امت پیغمبر نیست. میگه امتی که مصرفش از تولیدش بیشتره امت پیغمبر نیست، چون کله بر دیگرانه و چون وابسته به دیگرانه. آقا شما نباید آب و نونت گرفتار کفار باشی. کی تحریم اثر میذاره رو شما؟ وقتی که دانشگاه درست کار نکنه. یک قطعه باید دانشگاه بسازه نساخته. کی تهاجم فرهنگی اثر قوی میذاره؟ وقتی که حوزه روحانیت به وظایفش درست عمل به قدر کافی نکنه. کی یک جامعه واردات صادراتش با هم نمیخونه؟ وقتی که مدیریتهاش، قوانینش، مجریانش درست عمل نکنن. مدرس میگه که توازن، عبارت ایشون بحث توازن بازرگانیه، میگه باید موازنه ایجاد بشود که یک کشور باید صادراتش بیش از وارداتش باشد، نباید مجبور شود از خارج قرض بگیرد. اگر طلا و نقره و چیزی در خزانه کشور است نباید به عنوان کالای مصرفی خرج بشود و پولش را به بیگانگان بدهید. باید این پول رو صرف آبادی کشور و ایجاد اشتغال و تولید و اینا بکنی. نباید هی جنس بخری از پوفک و آدامس و لباس و لوستر و ماشین گرون و خارجی و این چیزایی بریزی تو دست و بالا برد. مدرس میگه نه خیانته. بعد میگه آقا تحریم اثر گذاشت. خب معلومه بره یک اخشار، یک قشر مفخوری که هی محصول خارجی میخوای مصرف بکنی و بخوری و بپاشی و کم کار کنی و اینا، خب معلومه که وابسته میشی، تحریم رو اثر میگذاره. هم اگه مثل مدرس باشی که میگه آقا، میگه تا خودمون تولید نکنیم من کرباس پارچه وطنی از کرباس ارزان لباس میپوشم. تو همین موزه هستش پیرنش دیگه، الان برید ببینید. میگه میدونی من چرا زبانم دراز جلوی هم شاه هم انگلیس هم روسیه؟ برای که کرباس تنمه، برای این زبانم درازه. وقتی که روسا لشکرکشی کردن آماده شدن حمله کنن به ایران، اولتیماتوم دادن، خب همین مجلس همه ترسیدن، گفتن آقا حمله کردن، الان کشور رو میگیرن، نابودمون کردن، تسلیم. او میگفت یا اینو تصفیه کنید یا ما حمله میکنیم به ایران. مثل همین ادبیاتی که الان هم دارن دیگه، یارو میگه گزینه‌های روی میز. اون زمان هم گزینه‌های روی میز میگفته، گفته آقا گزینه روی میزه، یا این قانون تو مجلستون تصفیه میکنید یا حمله میکنید. مجلس ترسید، گفتن آقا مملکت در خطر، بیام تصفیه کنیم. مدرس یه نفری رفت با یک نطق کل اوضاع رو به هم زد، گفت میدونین قضیه چیه آقایون؟ دارن به شما میگن که خودتونو بکشید، اگر نه ما شما رو میکشیم. خب اگر قراره بکشید شما بیاد ما رو بکشید، ما برای چه خودمون خودمونو بکشیم؟ ما از ترس مرگ خودکشی نمیکنیم. اینا شما حد اکثر میخواید بیاد حمله کنید به ما، ما رو نابود کنید، دارید به ما میگید ما خودمون خودمونو نابود کنیم. بعد میگه یک عده نادانم تو مجلس ترسیدن دارن رأی میدن، ما خودمونو نابود نمیکنیم، شما بیاد اگه میتونید بیاد ما رو نابود کنید. با این نطق مجلس، مدرس، مجلس اوضاعش به هم ریخت، رأی دادن علیه روسا. یک آدم وقتی پیدا میشه چجوری اوضاع رو به هم میریزه، ورق رو برمیگردونه تا تهش ببینی کجا رفت. واقعا وقتی میگه آقا این باید خرج کشاورزی بشه، باید تا تهش بری ببینی واقعا خرج کشاورزی شد یا نشد. نکرد، ما تصویب کردیم رفت دیگه. بعد وزیرم بگه منم امضا کردم رفت دیگه، نفهمیدم چی شد. رئیس جمهور، وزیر، فلان، قوه قضاییه بگه ما که دستور دیم. اینجوری نیست که ما گفتیم و رفتیم. مدرس میگه ما اینجوری نیست ما گفتیم و رفتیم. میگه من تا جایی که بتونم تا او تهش میرم. و یکی تعمیم سواد رو که میگه باید تا دل روستاها بریم آموزش بدیم، میگه من 15 سال از لاینقطع گفتم از لایحه توسعه معارف، میگه باید جامعه رو آگاه کرد تا اینا بیستن جلوی مستبد و اینا، من دیگه تون تون دارم رد میشم. علت وابستگی اقتصادی به خارج، میگه چون تعادل خرج و دخل ندارید. میگه آقا یه خانواده اگر خرجش از دخلش بیشتر باشه، خب اونم بدبخت میشه دیگه. یه کشور هم همینجوره، میگه این کشور خرجش از دخلش بیشتره، وابسته میشه. راجب شایسته سالاری ایشون بحث داره، میگه باید مال عموم خرج مصارف عموم شود، مردمان نالایق و ناقابل نباید سر کارها باشن. میگه اگه قدرت دست من باشه، هر کسی که کاری رو بلد نیست، بعد از اینکه چند تا آزمایش شد که این بلد نیست، گوشش رو میگیرم میگم برو کنار، برو یک کار دیگه بکن. مدرس میگه از نظر من حکومت اسلامی و مردمی حکومتیه که افراد مدام کنترل بشن. کسانی که بلد نیستن جای دیگران را بی جهت اشغال نکنن. کسانی که ممکن است بروند دنبال کار دیگری اشتغال ایجاد کنند، نیایند جداگانه اضافه شوند به این هزینه ها. اگر شما مردم رو درست مدیریت کنی و به موقع عمل کنی، مردم اتفاقا وبال گردنت نمیشن، مردم نونخور دولت نمیشن، مردم خودشون نون در میارن، دولت میشه نونخور مردم. یک کاری بکنید دولت بشه نونخور مردم، نه مردم نونخور دولت. زمینه کار ایجاد کن، مردم هم منظم باشن، تصمیم بگیرن، کار کنن. یک بحث مفصل راجع به درست خرج کردن داره، راجع به تولید شغل و ثروت. میگه که باید زراعت را رواج داد. یک سوم کشور زمینهای بایر و مراتع است، تمام حرام است، یعنی استفاده خصوصی. کسی در این مملکت رسیدگی نمی کند. منافع باید املاک آید دولت و مردم شود، عشرش هم نمی شود، هر کسی یک جایی را گرفته است. اگر لازم شد یک جایی هم باید زمین مجانی به مردم بدهید، اما دولت حساب شده بدهد، نه که هر کی زورش میرسه بره بگیره، گردن کلفتا بگیرن. مدرس میگه الان اینجوریه که هر کی زورش میشه یک تیکر برم داره میخوره. باید جلوی اینا رو بگیری گردن کلفتاره، ولی بعد ممکنه بگی آقا اگر بخوای کشاورزی، صنعت، دامداری راه بیفته، نیروی تولیدی هست، خب پول نداره زمین بخره. مدرس میگه من از نظر من به نظرم شرع اجازه میده که ای که مال حکومته و مال بیت المال و جامعه است، بگی آقا این زمین موقتا مجانی مال شما، شما تولید کار و اشتغال کن. اگر لازم شد یک جا ما زمین ها را مجانی هم به مردم بدهیم، اگر لازم شد تخفیفات بدهیم، اگر لازم شد بفروشیم به یک سوم قیمت، به شرط اینکه مردم آباد کنند، کار کنند، هم خرج خودشان را در بیاورند، هم خرج مملکت را. راه واگذاری و حمایت، همین چیزی که میگن اقتصاد مردمی و اقتصاد مقاومتی، اصلا دقیقاً پدر اقتصاد مردمی و اقتصاد مقاومتی تو مجلس مدرس، همین حرفی که امروز داریم ما میزنیم. راجع به گله دارا و اینکه چجوری دام از بین رفت تو کشور اون موقع، یک توضیح کارشناسی دقیق داره که اگر نگم این یه آخوند گفته، شما فکر می‌کنی یک کسی که 40 سال دام داره، عدد و رقم دقیق که بره‌کشی چرا، نمیدونم گوسفند ماده چرا، چی میگه. نظام مالیاتی دو هدف دارد، تعمیر البلاد و تأمین العباد. این اسلام است. تعمیر البلاد یعنی آبادی و پیشرفت کشور، جاده، سد، بیمارستان، چی، امکانات زندگی. تأمین العباد یعنی بندگان خدا امنیت اقتصادی، امنیت اجتماعی، امنیت اخلاقی داشته باشن و بتونن درست زندگی بکنن. یکی هم بحث ساده‌زیستی و قدرت انتقادش هم عرض کردم، میگه فقط اون تیکه که گفتم میره یادم رفت بگم به شما. میگه از من بپرسن که تو چرا اینقدر نترسی؟ از هیچ کس نمیترسی؟ اصلا عقل نداری واقعا؟ نمیفهمی خطر رو؟ یا میفهمی و نمیترسی؟ حالا بیا تا بفهمی چرا. میگه باهاش رفتیم، میخواست در بیاد مجلس دوم، میخواد از اصفهان میخواست بیاد تهران تو مجلس. اومدن دو تا منزل به او پیشنهاد شد، یکی اجاره اش یک تومان گرانتر بود. مدرس بدون اینکه هیچ سوال دیگری بکند منزل ارزانتر را انتخاب کرد. مدرس هر جا بین دو چیز باید انتخاب کنه، او ارزانتر را انتخاب میکنه. برای همین یکی از کسی نمیترسه، برای این نمیترسه، چون دنبال گرانتره نیست. میگن تو یعنی میخوای بگی تو آدم خوبی، خدمتگزاری، ماها خدمتگزار نیستیم. مدرس میگه هرگز من خود را از شما بالاتر نمیدانم، من از خودم از شما پایینتر میدانم. شما هم دلتان میخواهد برای کشورتان کاری بکنید، ولی متاسفانه اکثر شماها پرونده دارید. پرونده داری، هر کدومتون یه جای گند زدین. میگه شما پرونده دارید، زبونتون بند میاد. من پرونده ندارم. میگه من یک پرونده دارم پیش خدای متعال، من فقط از او حساب میبرم. شماها همه پرونده دارید. این پرونده ها مانع می شود که شما آزادانه در مسائل مملکتی موضع بگیرید. و شجاعتش علیه غرب که واقعا روسا و انگلیسا ازشون می ترسیدن، محاسبه می کردن، مراقب مدرس و تیم مدرس در مجلس باشید. همون موقع میگه من یه وقتی داشتم در نجف درس می خوندم، آب نجف قطع شد، من مسافرت کردم موقتاً، چند روز رفتم بابل اون مناطق رو ببینم، 10-15 روز دیدم اروپایی ها کل عتیقجات و آثار باستانی آنجا را بردند. همین کاری که هنوز هم میکنن، اون زمان از اون زمان میکردن. فکر کردم چرا ممالک اسلامی اینقدر تحقیر میشون و به ذلت افتادن و چرا ممالک کفر ترقی کردن در این اخیراً. بعد دیدم که برای که ما اسممون اسلامیه، نه حکومتمون نه مردممون از اسلام یا خبر ندارن یا اونه که خبر دارن عمل نمی کنن، فقط حرفشو میزنیم، ولی اینا به همو عقیده باطلی که دارن عمل میکنن. میگه اینا همو باطلی که قبول دارن طبقش عمل میکنن، ما حقی که داریم بهش عمل نمی کنیم. فهمیدم چرا اونا شدن ارباب ما. مالا بعضی چیزی هم هست که نمیشه خوند، به بعضیا کلا برمیخواد، چون بعضی وقتی چیزی تاریخی میخون طرف میگه تو منظور داشتی با ما بودی. میگه طبیعت بشر برای تعظیم و تسلیم خلق نشده. اگر زانوی شما خم میشود، بدانید از عقل و طبیعت الهی خودتان سرپیچی کردید. من معتقدم باید جان انسان از هر گونه قید و بندی آزاد باشد تا مراتب انسانیت و آزادگی خود را حفظ کند. وقتی کسی به دنیا دل بست، بنده مردم جهان میشود. و من هیچگاه راضی نیستم به خاطر هوای خود استقلال این مردم و آزادی این مردم را فدای جهان و جهانیان کنم. و او سحر آخرین ترور، چون چند بارشون ترور شد، تو آخرین ترورش عرضمو با این روزه ترور مدرس ختم بکنم، در آخرین ترورش وقتی میزننش رو اینا، بعد زنده میمونه بیمارستان، بعضی میگه آقا معجزه شد. میگه از این معجزه ها اگر شما برای خدا کار بکنید، از این معجزه ها زیاده، ولی معجزه اصلی این است که یکی از کسایی که تو جلسه بوده میگه معجزه اصلی نیست که آقا از این ترور جان سالم به در برد، معجزه اصلی بود که این آقا یک نفری تو مجلس وایستاد، سرنوشت این کشور رو تغییر داد و از هیچ کس باکی نداشت، نون و ماست خورد و راه راست رفت. نون و ماست میگم بخور، راه راست برو. مدرس اینجوری بود، ما حرفش میزنیم جرئت نداریم اینجوری عمل کنیم. که مدرس گفت ملتی که جاهل باشد حقوق اجتماعی خودش را هم نمیشناسد، اگر با انقلاب و با جنگ هم این ملت را از سلطه دشمن آزاد کنی، دوباره بعد از مدتی به خاطر جهلشان نسبت به وضعیت خود، دوباره خودشان به زیر سلطه دشمن می روند. فهمیدین چی گفت؟ میگه اگه یک ملتی جاهل باشن، شما انقلاب بکنی، جنگ بکنی، با دشمن داخلی و خارجی، استبداد و استعمار، این ملت رو نجاتش بدی. ولی اینا آگاهی دینی و ندارن و نمیفهمن وضع چیه، دوباره خودشون با پای خودشون میرن تحت سلطه دشمن، دوباره خودشون برمیگردن میرن، راه رو برمیگردن. به خاطر جهلی که دارن خود را به زیر سلطه میکشانند، مثل کودکی که از تاریکی میترسد، خود را در پناه هر رهگذری قرار میدهد. باید ترس را از اعماق دل این مردم زائل کرد. حالا میفهمید که وقتی امام گفت که آمریکا میخواست حمله کنه، گفت هیچ غلطی نمیتونه بکنه، این خادم امام تعریف میکرد که همین آقا عیسی، من یه وقتی چیزی شنیده بودم ازش پرسیدم، گفتم من این شنیدم که شما یه وقتی جلسه بوده پیش امام، جلسه شلوغ بود و اینا، شما چای میدادی به همه نرسیده، بعد امام بهت گفته که حاج عیسی چیکار میکنی و اینا، حاج عیسی هم گفته بوده که من داشتم درست چای میدادم، بعد که یه مرتبه دیگه جمعیت زیاد شد، خر تو خر شد، دیگه نرسیدم به همه بدم. و من ازش پرسیدم، گفتم که شما هم چیزی بوده قضیه اینا، گفت من نبودم، حالا کسی دیگه بوده، این در مورد من نیست، ولی گفتم پس یه خاطره ناب از امام بگو که تا حالا نشنیده باشیم. خیلی جالبه این. گفت یه روز امام با مرحوم سید احمد داشت تو حیات قدم می‌زد، سید احمد اومد کنار امام و دیدم اینا با هم حرف می‌زنن، منم چای آوردم همونجوری کنار اینا داشتم می‌رفتم گوش دادم چی میگن. بعد احمد گفت که گفت آقا دنیا خیلی با اینا چجوری در بیافتیم واقعا با اینا، دنیا بالاخره دو تا ابرقدرت دنیا رو بین هم تقسیم کردن. تا این رو گفت، امام گفت سه تا ابرقدرت. دقت کردید؟ میگه تا مرحوم سید احمد گفت دو تا ابرقدرته، امام گفت نخیر سه تا ابرقدرته، یکیشون ماییم. این اون حرفیه که مدرس میگه، میگه باید ترس رو از دل این ملت بیاری بیرون، و الا خودشون دوباره با پای خودشون میرن دوباره تو بغل دشمن. این کاری بود که امام کرد و مدرس در این رابطه بود که میگفت ترس یک منشأ فردی داره. یک نامه داره به احمد شاه قاجار، میگه خداوند شاه، خداوند دو چیز به من نداد، یکی ترس و یکی طمع. هر کس با مصالح ملت و امور مذهب همراه باشد من با او همراهم، و الا فلا، وگرنه نه، ولو تو باشی که شاهی. اگر میبینید به علمای اصفهان میگه، به علما، به روحانیون میگه، اگر میبینید من نسبت به بسیاری از اسرار آزادانه اظهار عقیده میکنم و هر حرف حقی را بی پروا میزنم، برای این است که نه چیزی دارم نه از کسی چیزی میخواهم. شما هم بار خود را سبک کنید، توقعتان را کم کنید، شما هم آزاد میشید. و بعد میگه من از مرگم نمیترسم و آماده هستم. خیلی خوب، السلام علیکم و رحمت الله. حالا من میخواستم عرض کنم دوستان توجه داشته باشن که کنار شما تو شهر شما چه نه یک نفر، یک ملت اینجا خوابیده، یک امت، یک گنجی. و حرفای مدرس نه فقط ایران ره در ایران امروز نجات، در بیداری اسلامی در دنیا اثر داره این حرف. سلام علیکم.